ساعت 10 از پخش رادیو ورزش در اولین روز از اردیبهشت در کنار شما هستیم و دعوت میکنیم با حال و هوای ناب بهاری شنونده برنامه دوست داشتنی خودتون گلخونه باشید.
خونه به اسم گلخونه.
چی میگن غیر گلخونه؟
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام.
سلام و درود ویژه ما به شما شنونده های رادیو ورزش و همراهان گل گلخونه.
امیدواریم در اولین روز اردیبهشت ما خوب و خوش و سلامت باشیم.
صدای ما را از گلخونه رادیو ورزش میشنوید. گلخونه ای که از شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:30 تقدیمتون میشه.
گلخونه رادیو ورزش محل قرار همه اعضای خانواده است.
امیدواریم شما هم قلبتون گرم خانواده هاتون باشه که خانواده مهمترین پایگاه آرامش ماست.
و اما امروز به قرار تقویم روز شهدای ورزشکار و همینطور روز بزرگداشت سعدی و روز نثر فارسی است.
ضمن عرض ادب به دوستداران ادب و فرهنگ درود می‌فرستیم به بیش از 5000 شهید ورزشکار وطن که پلاکشان مدالشان شد.
و اما سلام به شمایی که می‌دونید زندگی بدون رعایت قوانینش امکان پذیر نیست.
این روزها میدونم که با تعهد آب و برق رو مصرف میکنید و کم مصرفی شده قانون مهم زندگیتون. درود بر شما.
سلام به شما که قلبتون با عشق برای خانوادتون میتپه، چرا که میدونید هیچ عشقی بالاتر از عشق به خانواده نیست.
خدا قوت هم میگیم به شمایی که تمام سعیتون برقراری و آرامش و جاری کردن محبت بین اعضای خانواده است.
و آرزو میکنیم نگین خوشرنگ سلامت در دستان شما بدرخشه و امروزم گلخونه رادیو ورزش رو تا پایان همراهی بفرمایید.
تا حوالی ساعت 11:30 همراه شما این و اینو بدونید که گلخونه بدون شما صفایی نداره.
پس به گلخونه اول اردیبهشت ما خیلی خیلی خوش آمد.
برای تو به جا مانده از اینه بودیم و خدا خواست ما را به نگاهی بکشاند به زمین عشق. تردید در آینه صاحب نظران نیست وقتی که رساند از جهان را به یقین عشق. تا دوست مرا ساده و دل داده ببیند دل را به همین حال غریبانه ببینش دلگرمی پایان همه دل غرقایی ای خوبترین 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 عشق ای خوبترین 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 عشق. تا دوست مرا ساده و دل داده ببیند دل را به همین حال غریبانه ببینش دلگرمی پایان همه دل غرقایی ای خوبترین 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 عشق ای خوبترین 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 عشق. بر هر ورقی نقش تو افتاد غزل شد در هر غزلی قافیه قاف نشین عشق. ای چشم غزل پرور آهو نگران باش با دل هره بود است هر آینه قرین عشق. تا دوست مرا ساده با دل داده ببیند دل را به همین حال غریبانه ببینش دلگرمی پایان همه دل غرقایی ای خوبترین 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 عشق ای خوبترین 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 عشق. تا دوست مرا ساده با دل داده ببیند دل را به همین حال غریبانه ببینش دلگرمی پایان همه دل غرقایی ای خوبترین 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 عشق ای خوبترین 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 عشق. گفتم چه برای تو به جا مانده از این عشق فرمود همین عشق همین عشق همین شده بودیم و خدا خواست ما را به نگاهی بکشاند به زمین عشق.
همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. امروز اول اردیبهشت روز میلاد شیخ اجر سعدی بزرگ و بزرگ داشت مقام این شاعر گرانقدر ترانه ایم که شنیدید با شعری از این شاعر بزرگ ایرانی بود که تقدیم حضورتون شد. این روز رو گرامی بداریم و همچنان همراه شما هستیم با گلخونه رادیو ورزش.
خب دوستان عزیز روزتون بخیر، امیدواریم هر جا هستید حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت کامل باشید
و بعد از سلامت آرامش و خوشبختی مهمون خونه دلتون باشه.
هی امان فقان افسوس هی دریق.
خانم همسایی عزیز سلام عرض
خدمت. خانم همسایی جان سلام، چی شده؟ خب چرا اینقدر دریق و افسوس و آه و
سلام زورق آبادی جان، آخ شهریاری علیک سلام، ولی بازم هی آی افسوس.
ای بابا میگی چی شده یا نه دق کردیم
این دست من نمک ندار.
چی شده؟ نگران شدیم.
چی میخواستی بشه دختر جان؟ متوجه شدم یکی از عروسای گلم دور از چش و چال من رفته باشگاه زده.
ای بابا
خب بزنم مگه خب باید از شما اجازه بگیره میخواد باشگاه بزنه؟
پنپه ده نده، بزرگی گفتن، بزرگتری گفتن، احترام گذاشتنی گفتن.
البته من قبول دارم و باید یه رخصتی از شما میگرفت، ولی شما هم به دل نگیرید جوونن. خب
چرا به دل گرفتم؟ جوونن اختر جون، مگه ما جوون نبودیم؟ همچی احترام پدر و مادر آق ایوب و نگه میداشتم، هنوزم میدارم،
خدا حفظشون کنه. میگم اینطور که مشخصه حضور مقتدر شما در خانواده متزلزل.
نه دیگه آقای شهریاری، من اینطور فکر نمی کنم. خانم همسایه یه نقش کلیدی درست و حسابی تو خانواده دارن،
برخلاف نظر بعضی اصلا ابدا هرگز به هیچ عنوان. منم به خاطر همون جایگاهم رفتم با رئیس اتحادیه باشگاهداران محلات صحبت کردم. جوازشو باطل کردن.
ای بابا خانم همسایه، نون بنده خدا رو آجر کردی، کلی زحمت کشیده، وسیله خریده، سرمایه گذاری کرد، آخه این چه کاری میکنی شما؟
خانم همسایه جان ببخشید، با وجود اینکه خیلی دوستتون دارم ولی اینجا دیگه باهاتون موافق نیستم. کارتون درست نبود. اقتدار خوبه ولی به شرطی که کاری نکنیم، جایگاهمون رو از دست بدیم یا به کسی ضرری برسونیم. مگه میشه؟
زورق زاده جان شما رفتی توی گروه آخشهریاری؟ آه افسوس، امان فقط این دست من نمک و فلفل و زردچوبه نداره که نداره.
اصلا من با رئیس اتحادیه باشگاه داران محلات آشنام، الان زنگ میزنم مشکلشون حل بشه. این عروسه
به نظر من بهتره بریم یه هوای عوض کنیم، یه موسیقی بشنویم. اینا همشون میخوان به یکی سفارش کنن.
دستت بره سمت تلفن، من میدونم و شما اقتدار منو از بین میبری.
بیا.
منم به آقایوب میگم که کارت عضویت جنابالی توی بوستانشو باطل کنه.
خب اینجوری که معلومه در بوستان تخصصیتون به زودی تخته میشه خانم.
بله؟
چون دارین تهدید میکنین منو. منم میتونم ازتون شکایت کنم دیگه، شهریه دادم مگه الکی که همینجوری کارت منو.
شما یه کاسه بخور آش.
ای بابا
سلام علیکم. سلام علیکم
آقایو.
دوستان
خیلی خوشحالم
یه شهریه شدید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
با من یه باره گزارش
دوستان، از اهمیت خانواده محکم و قوی در موفقیت و خوشبختی فرزندانمون نمیتونیم غافل بشیم.
بله درسته، موضوع امروزمون در گلخونه هم همینه، اهمیت اقتدار خانواده در آینده فرزندان.
بله پس شما دوستان عزیز لطف کنید و بهمون بگید به نظر شما یک خانواده مقتدر با والدینی که امروز چرا انقدر توپق میزنیم خانم همسایه؟
به خاطر اینکه میخوای بری زیراب من بزنی. آه
اصلا اعصاب نذاشیم برای ما.
آه امان فر.
شما همون اول برنامه وقتی چرا بس رو شروع میکنیم باید به این فکر کنید که به هم میریزید.
کارت عضویت منو آل بزن من سوالو
ادامه بدین لطفا.
لطف کنید دوستان به ما بگید به نظر شما یک خانواده مقتدر با والدینی که جایگاه ویژه‌ای در خانواده دارن چه تأثیری در فرزند و دیگران باقی میذاره.
راه های ارتباطی برنامه رو هم که باش آشنا هستید منتها یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، محض اطلاع دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، 2202-1387 2202-1388 شمار تلفن ماست و سامانه پیام کوتاهمون 30306.
خب در مورد خانواده مقتدر صحبت میکنیم، سوالم که خدمتتون مطرح شد اما میخواییم گفتگویی داشته باشیم با کارشناس خوب امروز برنامه یه گلخونه، جناب آقای دکتر مهدی ناجی عظیمی روانشناس که همراه ما هستند و توضیحات مفصلتر و بهتری رو در مورد این مسئله خواهند داد. عرض سلام و احترام داریم خدمت شما جناب آقای دکتر ناجی عظیمی.
سلام، روز شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم حال همگی و همه شنوندگان خوب برنامه گلخونه خوب باشه.
امیدواریم شما هم خوب باشید. آقای دکتر ناجی عظیمی، وقتی از اقتدار صحبت میکنیم شاید برای خیلی‌ها این شبهه پیش بیاد که مثلا زورگویی و بدخلقی کردن میتونه به نوعی اقتدار رو در خانواده حاکم کنه. میشه لطفاً توضیح بفرمایید در ابتدا که به طور کلی اقتدار چه چیزی هست؟ به چی میگن اقتدار؟
بله خواهش میکنم. خب برای توضیح این موضوع نیاز داریم که در واقع یک ویژگی هایی از خانواده مقتدر یا والدین مقتدر و غیر مقتدر یا نامقتدر رو بگیم. ما 4 دسته در واقع ویژگی داریم که میتونه به ما کمک بکنه و نشون بده که والدین چطور میتونن رفتار بکنن. بذارید ویژگی های نامقتدر رو براتون بگم که بتونه به اصل موضوعی که بحث والدین مقتدر هست هم برسیم. ویژگی نامقتدر این هستش که گاهی والدین گروه اول افراد سختگیر یا مستبدی هستن که اجازه نمیدن بچه هاشون رشد بکنن، حق انتخاب داشته باشن یا اصلا اظهار نظر بکنن. گروه دوم کسانی هستن که به شدت سهلگیرن، یعنی میذارن بدون قاعده و بی توجه به امر تربیت بچه ها هر کاری دلشون بخواد بکنن، کاری به کار بچه ها در واقع ندارن، بی تفاوت هستن. گروه سوم خانواده های نامقتدری هستن که بین اینها هستن، یعنی گاهی سختگیرن و گاهی سهلگیرن، گاهی فشار زیادی به بچه ها میارن و گاهی انقدر آسون میگیرن که بچه ها از این موضوع سوء استفاده میکنن. به اسم خانواده های بی ثبات ما ازش اسم میبریم. پس این 3 ویژگی، سختگیری، سهلگیری و بی ثباتی، نشون دهنده خانواده های نامقتدر هستش. اما خانواده های مقتدر کاری که انجام میدن این که قوانینی وجود داره در این در واقع رابطه، قوانینی که همراه با انعطاف گفتگو منطقیه و میتونن بر اساس در واقع گفتگو و صحبت کردن مسائلشون رو حل بکنن. تشویق ها و تنبیه ها در واقع مشخص هست. احترام بسیار مهمه. صداقت اینجا بسیار رعایت میشه. پس از ویژگی های اصلی خانواده های مقتدر میتونیم بگیم که قوانین حاکمه، مرزها مشخصه، اما توش سختگیری یا سهلگیری وجود نداره.
بسیار عالی. خیلی از عزیزان ما، هموطنان خوبمون، سریال پدر سالار رو یادشون میاد و دیدن مرحوم محمد علی کشاورز نقش پدر خانواده رو بازی میکرد و همونطوری که شما هم اشاره کردید و الان روشن شد، ما نمیتونیم این رو در دستبندی در واقع این نوع سبک زندگی و این نوع برخورد با فرزندان رو در دستبندی خانواده مقتدر قرار بدیم. پس سختگیری بیش از اندازه و این در واقع حالا نوع برخورد با اعضای دیگر خانواده، این در واقع اقتدار اسمش رو نمیشه گذاشت. خب شاید خیلی ها بگن که به هر حال برای اقتداری اهرام فشار هم لازمه. اگر همه چی بر اساس گفتگو باشه و گفتگو محور باشه، شاید خیلی از بچه ها حالا مخصوصا تو مقاطع مختلف سنشون سرباز بزنن از گفتگو و حالا حرف گوش نکنن، اصطلاحا لج کنن، لجبازی بکنن اقتضای سنشون. این اهرام فشار چی میتونه باشه آقای دکتر؟
خواهش میکنم. ببینید مثلا بذارید دقاله یه مثال براتون توضیح بدم. یه بچه 12 ساله که مثلا میخواد با دوستاش پارک بره، اما قراره مثلا فردا امتحان داشته باشه. خب والدین مقتدر میان میگن که خب تو امروز باید درس بخونی، اما اگر امتحانت رو خوب بدی مثلا جمعه میتونی با دوستات پارک بری. در واقع به بچه یاد میدن که برنامه‌هاشو اولویت بندی کنه. اما والدین غیر مقتدر به صورت سختگیرانه میگن نه، تو حق نداری اصلا به پارک رفتن فکر کنی، حق نداری با دوستات بیرون بری. در واقع یک رفتار غیر منطقی رو نشون میدن. یا مثلا والدین سهلگیر دقیقاً باز برعکس میگن که نذار اصلا فضای سر درس هم نخوندی، برو پارک تو برس، برو حالشو ببر، با دوستات باش. خب اینجا در واقع تفاوتشون نشون میده. توی موضوع مقتدر برخورد کردن، بچه‌ای که باز سر باز میزنه، مثلا قرار بوده که درسش رو بخونه اما این کار رو انجام نمیده، خب اینجا ما لازم هستش که تشویق و تنبیه منطقی رو براش در نظر بگیریم. مثلا فرزند 10 ساله‌ای که تکالیفش رو انجام نمیده، میخواد با موبایل بازی بکنه و بازی کردن با موبایل رو دوست داره. توی والد مقتدر میاد قانون میگذاریم تا تکالیف تموم نشده حق استفاده از موبایل رو نداری، اما اگر زود تموم بکنی میتونی مثلا 1 ساعت بازی بکنی. خب اینجا داریم نشون میدیم به بچه‌مون که هم میتونه از در واقع اون موقعیتی که براش فراهم هست به لحاظ امتیازگیری استفاده بکنه و هم مرزها کاملا مشخصه. جان شهریاری،
بله،
کاملا مشخصه که بچه‌ها باید از چه روشی و از چه قانونی تبعیت بکنن. این نکته. و نکته دیگه، توی خانواده‌های مستبد معمولا گاهی می‌بینیم که والدین به شدت کنترلگر میشن. مثلا نوجوان 15 ساله که مثلا میخواد توی کلاس هنری ثبت نام کنه، توی کلاس ورزشی ثبت نام بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه نه، ورزش یا هنر وقت تو رو میگیره، هنر به چه درد تو میخوره، فقط تو باید درس بخونی، بدون اینکه توضیح منطقی بگیرن. و نتیجه چی میشه؟ این فرزند یا سرکوب میشه، اعتماد به نفسش رو از دست میده، یا در نهایت پنهانی کارش انجام میده، تبدیل به یه فرد دروغگو میشه، از خونه فرار میکنه، میپیچونه اصطلاحاً پدر و مادر رو. خب این کنترلگری میتونه اثرات واقعا جبران ناپذیری داشته باشه. یا گاهی دیدیم خانواده سهلگیر که اصلا بیقاعده و بیتوجه هستن، مثلا بچه 8 سالشون رو تو جمع مهمونی ها که مثلا بیادبی میکنن، میگن که کاری به کارش نداشته باشید دیگه، بچه هست دیگه، اصلا اهمیتی نداره. خب این نتیجه چی میشه؟ این کودک حد و مرز اجتماعی رو یاد نمیگیره، تو آینده در مدرسه یا حتی محیط کار قطعا با مشکل روبرو میشه، حتی ممکنه لوس بشه یا انتقاد رو نتونه بپذیره. یعنی دیدیم نوجوانها یا بزرگسالهایی که وقتی که ازشون انتقاد میشه اصلا عدم تحمل به شدت بالایی داره، همسرش ازش انتقادی میکنه قهر میکنه، کنارگیری میکنه، یا باعث میشه که حتی به پرخاشگری رو بیاره. چرا؟ چون یاد گرفته که همیشه همه وقت حق با او بوده و کسی به او در واقع گوش زد و تذکری رو نداشته. یا برعکس، مثلا دیدیم خانواده های بی ثبات، مثلا پدر به شدت سختگیره، مادر به شدت سهلگیره، این نوسان باعث میشه که بچه ها بین سختگیری و بیتفاوتی گیر بکنن. مثلا میگم یه نوجوان 14 ساله‌ای که دیر به خونه میاد، خب مامان مثلا خیلی در واقع کنترلگره، مثلا در اینجا فریاد میزنه که دیگه حق بیرون رفتن نداری، اجازه نداری بری بیرون. بابا یواشکی میگه که اشکال نداره، مهم اینه که بهت خوش گذشته. اینجا بچه از شکاف بین این پدر و مادر سوء استفاده میکنه، سردرگم میشه، نمیدونه معیار درست چیه، بنابراین روی میاره به فرصت طلبی و دروغگویی. خب همین رفتار وقتی که توسط بچه‌ها ادامه پیدا بکنه، در بزرگسالی هم یاد میگیره که به مردم دروغ بگه، به مسئولش، به در واقع رئیسش، به مدیر عاملش، بخواد در واقع کاری رو متاسفانه بپیچونه و اشتباهی حتی انجام بده و زیر بار مسئولیت نره. ما میگیم اقتدار سالم، سرکار خانم زرافشیان، جناب شهریاری،
بله بله،
فارق از خشونت و بیتفاوتیه، مثل یه باغبانیه، بله، که هم باید گیاه رو آب بده و هم باید اونو حرس بکنه تا قوی بشه، مثل زندانبانی نباشه که گیاه رو توی یک گلدون کوچیک ما بخوایم اون رو زندانیش بکنیم یا بخوایم در طوفان اونو رها بکنیم. این یکی از ویژگی‌های بسیار مهم خانواده مقتدر.
بله آقای دکتر ناجی عظیمی، میشه گفت در خانواده‌های نامقتدر قاطعیت وجود نداره، حد و مرزی قائل نمیشن برای رفتارهاشون، و در مقابل در خانواده‌های مقتدر قوانین وضع میشه و باید به اون قوانین احترام گذاشته بشه؟
بله حتما همینجوره. اصلا ویژگی اصلی این خانواده همینه، قوانین واضح اما انعطاف پذیر. اینکه به حرف گاهی ما این رو گاهن اشتباه میگیریم، اینکه قوانین فقط توسط پدر و مادر هستش که باید وضع بشه، خیر، باید مشارکت بشه در وضع قوانین توسط فرزندان، اینکه به حرف فرزند گوش بدیم و تصمیم نهایی رو در واقع اجازه بدیم او بگیره و با هم به یک نتیجه برسیم، تا اینکه بخوایم فقط ما مستبدانه قانونهایی رو وضع بکنیم، میگیم همینی که گفتم غیر از اینم نیست. خیر، ما باید قوانین رو مشارکتی از یک سنی به بعد در نظر بگیریم و پیامدهای طبیعی رو که ممکنه برای بچه‌مون اتفاق بیفته بهش گوش زد بکنیم، به جای اینکه تنبیه‌های سختی رو در نظر بگیریم. الگوی احترام و صداقت هم همینطور که عرض کردم توی رابطه خانواده‌های مقتدر در واقع وجود داره و اونها رو میتونن ازش استفاده بکنن. یه نکته‌ای هم من اینجا اشاره بکنم اگر فرصت هست.
خواهش.
ببینید، بچه‌ها در بزرگسالی وقتی که توی خانواده مقتدر رشد میکنن، اعتماد به نفس بالاتری رو میگیرن، مسئولیت پذیر میشن، موفقیت‌های شغلی بالاتری رو کسب میکنن. شاید دیده باشید بچه‌ای که هنوز 30 سالشه اما توانایی در واقع تصمیم گیری نداره، پول تو جیبش رو هنوز از خانواده میگیره. چرا؟ چون وابسته به خانواده است. پدر و مادر سختگیر بودن و این فرزند یاد نگرفته که مسئولیت پذیر باشه، اعتماد به نفسش به شدت پایینه. خب توی این خانواده ها ما اشاره میکنیم که اجازه بدیم خانواده که فرزندانمون گاهن تصمیم گیر باشن و تبعیت صرف از ما نکنن، و اتفاقا وقتی که تصمیم گیر هستن بپذیرن تبعات مثبت و منفی اون رو، اینطوری بچه ها مسئولیت پذیر میشن. ما در واقع راهنمای کوهنوردیم که قوانین رو مشخص میکنیم، چارچوب ها رو مشخص میکنیم، اما اجازه میدیم مسیر رو خود اون کوهنورد بره، خود اون فرزندمون بره. مثل یک راننده‌ای میمونیم، در واقع یک کمک راننده‌ای میمونیم که جاده رو به راننده نشون میده، قوانین رو مشخص میکنه، علائم و تابلوهای راهنمای رانندگی رو نشون میده، اما اجازه میده که خود اون فرزند، خود اون راننده جاده رو در واقع حرکت بکنه و جلو ببره. این خانواده ها در آینده فرزندان بسیار در واقع موفق تری رو تحویل جامعه
میدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر. ما در این مورد خیلی میخواستیم صحبت بکنیم اما خب زمان به سرعت سپری میشه و سوالا خیلی زیاد هست پیرامون این مطلب، اظهار نظرهای مختلفی وجود داره، در واقع نگرش های مختلفی وجود داره، بعضی ها موافق این قضیه هستن، بعضی ها فکر میکنن که هنوز روش های سنتی که در قدیم با بوده تو خانواده از جنبه تربیتی خیلی بهتر جواب داده و مسائلی از این دست که حالا تو این جلسه نمیشه در موردش صحبت کرد. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله اگر شد در برنامه های بعدی باز بهش خواهیم پرتاخت.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم خانواده های ما هم والدین در واقع مقتدری باشن که میتونن ارتباط موثری رو با کودکان و نوجوانانشون برقرار
کنن. با امید خدا تشکر میکنیم از شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، امروز در مورد خانواده‌های مقتدر و محکم و قوی داریم صحبت می‌کنیم. نظر شما چیه؟ به چه خانواده‌ای میگن محکم و قوی؟ به نظر شما یک خانواده مقتدر با والدینی که جایگاه ویژه‌ای در خانواده دارن چه تأثیری در فرزندان و دیگران باقی می‌ذاره؟ راه‌های ارتباطی ما دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 و سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 30306 است. اما کم کم نزدیک میشیم به لحظه‌ای که همکاران خوب ما در بخش اخبار ورزش بانوان قراره با شما همراه باشن. دقایقی رو در خدمتتون خواهیم بود، خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و انشاءالله بعد از اون مجددا با ادامه برنامه گلخونه در خدمتتون هستیم.